باید بکنیم.
شما این تورم قوانین و 12000 سرفصل و اینها، اینا مال مجلس مثلا الان و دهم و نهم و غیره نیست، یعنی از سالهای قبل از انقلاب. مثلا فرض فرمایید اعطای یک درشکه به نخست وزیری، این خودش یک قانون ماده واحده ایه. اعطای 30 شایی نمیدونم به فلان سرگروهان که در کلان کار میکرده، یک قانونه. اینا یک سری مسائل قانونیه که از قبل از انقلاب، مجالس قبل از انقلاب، شورای ملی، خب از اونجا بوده. فرض فرمایید که قوانین الان هم هست. خب از نظر این که بعضیا بخوان یه جوری بحث بکنن چالش و اینها، برای اینها خوبه، اما واقعیت اینه که خیلی از این مجالس، از این قوانین خود به خود موضوعا منسوخ شده. ما در مجلس دهم یکی 2000 از این قوانین رو نسخ کردیم، تمام شد. الان هم حالا کمیسیون قضایی ما هفته آینده شکل بگیره، طبیعتا ما دو مرتبه 1-2000 دیگر رو منسوخ خواهیم کرد اینها. ولی بحث ما سر اینه که به هر حال قوانینی که ما می نویسیم، یعنی این مثل فتوا و موضوعه، یعنی به این معنا که مراجع یه فتاوای صادر می کنن، شناخت موضوعش به کارشناسه و خود مراجع هم وقتی که مدار ورود موضوعات می کنن، خیلی جاها فتاواشون تغییر می کنه. در قانون نویسی هم همینه، ما یا لایحه اومده مجلس که دولت فرستاده، یا طرحی که خودمون نوشتیم با کارشناسای مجلس و کارشناسای همون وزارتخونه ها. در حال من اعتقادم اینه، این جهش تولید خیلی گیر قانونی نداره، گیر اجرا داره. یعنی دولت باید
اجرا کنه،
مرد مجری رو پیدا کنه.
ها به دولت مردم که میگیم، میگن که قانونه دست و پاگیر میشه، ما نمیتونیم خوب کارمون انجام بدیم.
بگن کدوم قانون دست و پاگیر، ما همون رو نسخ کنیم.
عرضم همینه.
بله ما... اینا ببینید، اینها قربان وارد کن، اینا افرادی رو، اشخاصی رو بر اساس، اولا اعتقاد خود من اینه که در بحث تولید باید یک مولد رو گذاشت، در بحث جهاد جهادی رو باید انتخاب کرد. این نوعی که وقتی کابینه رفاقتی و حزبی می شود، نتیجه به جز این نخواهد داشت.
آقای آج آقا دست گذاشتید و داغ دل ما رو تازه کردید. ما برنامه قبلی هم به این نکته اشاره کردیم که رئیس جمهور که میاد اصلا نمیگه این وزیر قبلی خوب بوده، این مثلا قائم مقام وزارتی خوب بوده.
بله، ما حرف مصر همینه که باید اینها دقت کنن، عشق به تولید و جهش تولید رو در واقع اقدام کنن.
باز همین اینه که آج آقا من صحبت شما رو مقاطع میکنم، شما اینقدر جذاب صحبت میکنید، آدم دوست داره که گفتگو داشته باشه، چون ما رادیومون هم رادیو گفتگو هست. سعی میکنیم که با میهمانانمون رفت و برگشت صحبت داشته باشیم و این جسارت حقیر رو بپذیرید. عرضم این هستش که آج آقا ما در مجلس محترم شورای اسلامی مشکلاتمون از قبل اینها بوده که مطمئنا شما از نزدیک لمس کردید دیگه، شما دیدید. یعنی کابینه که میخواد شکل بگیره، حالا آقایون دولت مردان میان تو مجلس، لابی های مختلفی رو انجام میدن، یک وزیر رو میان رأی اعتماد براش میگیرن و به جوانب کار نگاه نمی کنن، اندیشه نمی کنن. این یه بخشه. بخش بعدیش اینه که ما همیشه یک دیدگاهی نسبت به مجلس محترم شورای اسلامی بوده که قانون وضع میکنه، بله قوه مقننه، ولی در کنار شأن نزولی به عنوان نظارت و ارزیابی هم گذاشتیم که آقای دولت شما میخوای این کار رو انجام بدی، شما میخوای این فرایند رو انجام بدی، من نماینده مجلس، من مجلسی و کل مجلس ناظر بر اعمال و رفتار شماییم. ببینید بعضی وقتا اتفاق میفته آقا، یک وزیری رو با اخبار مختلف رسانه‌ای مواجه میشیم که آقای وزیر کارت گرفت، کارت قرمز گرفت، کارت زرد گرفت، کارت نمیدونم فلان گرفت، بعد میاد توی مجلس با سلام و صلوات برمیگرده تو وزارتخونه‌اش، دوباره همون کارش ادامه میده. تا اینا نشون دهنده ضعفایی که تو مجلس هم هست.
نه بس همینه، نگاه کنید، یعنی باید رئیس دولت خود چشم بیدار دولتش باشه. من اینو هم عرض بکنم، کلا من اول برگردم، نگاه کنید، این که شما فرمودید 12000 قانون، ما در این مجلس بعد از انقلاب 20 تا 30 تا در واقع قانون خاص در رابطه تولید و اینا رو بیشتر نداریم. مثلا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون تشکیل شوراهای رقابت، قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون ارتقای کیفیت تولید خودرو و وسایل تولید صنعتی داخلی، قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی و مشابه داخلی. این در نیست قانون درستیه که ما نوشتیم، نه 12,000 نه چیزی، اینا مال تولیده. این که به بهانه بیارند و فلان و اینها، عرض کنم که وقتی خودشون بخوان یه مرتبه این هزاران کالا رو وارد کردن، ماشین خارجی رو وارد کردن فلان، اونجا قانون نیست. برای یک بنده خدای کارخونه داری که یک مثلا دستگاه خوب وارد کرده، میخواد مثلا 1000 نفر رو به کار بگیره، 500 رو به کار بگیره، بخوان بهانه بگیرن 1000 تا بهانه میگیرن، بعدم میگن قانون مجلسه. حرف ما سر اینه، نگاه کنید، باید
من عرضم اینه، به خاطر اینکه ببینید ما همیشه یه اتفاقاتی میفته دیگه به این شکل، یه موقع میبینیم مثلا یه حزبی دولتی میشه، یه حزبی مجلسی میشه دیگه، عرضم و شما کاملا متوجه هستید، مردم هم کامل
میدونن.
اینجا مثلا شروع میکنن با همدیگه گیر دادن، بعد مثلا تو خوب نیستی تو خوبی، بعد مثلا یه دفعه میان همسو میشن، همحزب میشن، همه چیز گل و بلبل میشه.
اصلا این بحثا نیست، بحث من اصلا بنده آزاده هستم، 10 سال اسیر بودم، هیچ حزبی هم وابسته
ما نیست. برای ثانیه به ثانیه اسارت شما واقعا دستان و پای شما رو میبوسیم.
اجازه بفرمایید، بحث حزبی نیست، بحث اینه که ما الان حرف مصرینه قانون جهش تولید، همون آقایی که شما فرمودید، آقا مدیر کل
سازمان
غیره،
بله،
جهاد باید در جهت تولید باید گزارش بده، بگه من امسال چقدر درباره کرم ابریشم توسعه داشتم، چقدر زنبور عسل، چقدر دامداری سبک سنگین فلان. جهاد امروز پلیس ساختمانی فقط میدوه، مثلا یک کسی 20 هکتار دیوار میکنه کارش نداره، ویلا سازی کار نداره، یک نفری 500 متر یه خونه میبینه خراب میکنه، بعدم میگن ما انقلاب کردیم فلان کردیم تخریب کردیم فلان. این نمیشه جهاد سازندگی، معلوم اسمش جهاد سازندگی، جهاد دعوا و دیوار خراب کردن نیست. جهاد سازندگی باید 9/10 بگه چه کار کرده در حوزه تولید، 1/10 هم جلو متجاوزان رو بگیره. اینا 9/10 10/10 کار میکنن برای دیوار خراب کردن، 18/10 هم کار میکنن برای تولید. خب این غلطه دیگه. این فرض بفرمایید که مثلا وزارت صنایع و معادن الان ببین، اگر واقعا یعنی ما هم اشتباه کردیم به وزیر رأی ندادیم، همکاران ما اشتباه کردن به وزارت بازرگانی،
درود بر شرف شما، ما 3-4 ماه که اونجوری وزیر نداشتیم،
اشتباه
الان هم 3-4 ماه دوباره وزیر نداریم تا آقای روحانی تصمیم بگیره که یک نفر معرفی بکنه،
بازرگانی داشته باشه،
یه وزارتی به این وزینی و به این توانمندی که مستقیما با بخش تولید در ارتباطه، الان چیز هولوش تقریبا 8-9 ماهه که وزیر نداره.
خب همین میخوام عرض بکنم، ما اشتباه کردیم رأی ندادیم، آقا باید بپذیریم یه جوان خوبی فعال بود، رأی ندادیم، اشتباه کردیم.
درود بر شرف شما،
تجربه هم داشت. از اون ور مثلا
و این جسارت شما رو من واقعا تحسین میکنم و دستای شما رو میبوسم که اینجوری به شفافیت میگید که مجلس اشتباه کرده.
بله به مدت بازرگانی رأی ندادیم، اشتباه کردیم. الان قیمت خودرو غیره فلان، تعرفه ها تو بازار یه جا میله چنده، یه جا این داره شمال تهران یه قیمته، جنوب تهران یه قیمته، تو مزرعه یه قیمته، این مال وزارت بازرگانی است. خب ما لجبازی میکنیم رأی نمیدیم، یا نمیفهمیم که رأی بدیم، خب مشکلات ایجاد کردیم. دولت هم نمیاد توجیه کنه، نمیاد.
البته بعضی اوقات هم خود دولت هم دوست نداره وزیرش رأی بیاره. آقای
وزیر، آقای روحانی خودش آمده بود صحبت میکرد، اگر آمده بود میدان از اون مجلس رأی میداد. خب نیامده، تو رفتش مون نشسته، ما مریضیم، کسالت داریم، فلان داریم، یه خب ایشون فرستن، اینا هم توجیه نشون رأی ندادن. به هر حال من حرفم این است، رفع موانع تولید هر مشکل قانونی دارد ما حاضریم حل بکنیم، ولی اجرا مرد اجرا میخواد.
درست میفرمایید. حاج آقا عذرخواهی میکنم، آقای جوزری کارشناس مسائل حقوقی برنامه ما هم به صورت حضوری در استودیو حضور دارن و با شما صحبت میکنن.
خواهش میکنیم.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما جواب.
خواهش میکنم، در خدمت
استفاده کردیم از محضرتون. حضرت عالی اشاره کردید به قانون رفع موانع تولید.
بله.
که در راستای قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی اون و بالاخص آیین نامه مواد 61 و 62 الحاقی امر مبارکی صورت گرفته و کارگروه های تسهیل رفع موانع در استان ها تشکیل شده.
خب
عنایت می‌فرمایید که تولید کنندگان و واحدهای تولیدی پناهی جز در واقع این ستاد ندارن و خب. درد دلشون رو و مشکلاتشون رو به این ستاد عرضه میکنن. من میخواستم در رابطه با قانونگذاری که خیر، در رابطه با نقش نظارتی مجلس سوال کنم که آیا این قانون و آیین‌نامه اجرایی اون ضمانت اجرا هم داره آقا، به صورتی که بانک‌ها، ادارات تأمین اجتماعی و ادارات مالیات مصوبات این ستاد رو اجرا نمی‌کنن. به کرار دیده شده اداره تأمین اجتماعی به علت عدم پرداخت بدهی شرکت و واحد تولیدی ارائه خدمات درمانی رو به پرسنل و کارگرهای واحد تولیدی متوقف کرده. به کرار دیده شده عرض به خدمت شما اداره مالیات حسابهای شرکت رو بسته و ستاد رفع موانع تولید دستور بر بازگشایی داده به کرار دیده شده که ستاد رفع موانع تولید در دستور بر اقساطی نمودن بدهی شرکت یا بخشودگی جرائم داده به بانک محترم، بانک عامل اصلا تبعیت نکرده.
خب فرمودین
بله بله.
رئیس ستاد رفع موانع تولید در استان کیه؟
استاندار قربان.
خیلی خوب بدیه، نگاه کن ما همینجا دو تا مشکل داریم. شما فرمودید قانون شما نوشتید، آیین‌نامه نوشته شد. ما همیشه قوانین رو درست می‌نویسیم الا 1%. آیین‌نامه هاست که کار خراب می‌کنه. یعنی افراد دولتی، چون آیین‌نامه در اختیار اونهاست، افراد دولتی میان طوری با آیین‌نامه بازی می‌کنن که اون قانون رو از کار خودش خارج می‌کنن. مثال بزنن، ما یک قانون تصویب کردیم به عنوان استفاده کنندگان آب و برق و گاز غیر مجاز. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی به اسم خونه داره نمیخواد بره آب و برق دزدی بکنه، بهش میدیم. هر وقت شهرداری تخریب داد یا جهاد در روستا تخریب داد، ما به قیمت روز فروش برمیگردونیم. این کار باعث شد که در سال اول قانون 5000 میلیارد تومان به منفعت وزارت نیرو بشود و برفروشی بشه برقهای غیر مجاز، پولش در اختیار دولت قرار بگیره. سال بعد برای آیین‌نامه بردن آیین‌نامه نویسی یا آیین‌نامه ای نوشتن که تمام این قانون رو لغو کردن و از بین بردن و قانون کلمه یکون شد. کی این کار کرد؟ اعضای دولت، یعنی کمیته‌ای که در ریاست جمهوری نشستن با وزارت مربوطه کشور و جهاد کار کردن، اون قانون رو از بین بردن. بنابراین خود دولت هست که اکثرا میاد قوانین ما رو از طریق آیین نامه نویسی یا از طریق دیوان عدالت اداری یا از طرق گوناگون قوانین مجلس رو لغو میکنه. این یه نکته. نکته بعد، مسئله‌ای که باید عرض بکنیم، وقتی که استاندار رئیس کمیته رفع موانع تولید هست، میتونه با جلسه و با ایجادش با شورای تامین جلو همین مسئله رو بگیره. کی میگه مدیر کل تامین اجتماعی بیاد انجام حساب رو ببنده؟ کی میگه که مثلا رئیس اداره مالیات این کار رو انجام بده؟ خب استاندار وقتی که تشخیص داد این کارخونه 1000 تا نیرو داره و با این بسیار فلان کردن حساب ها در کارخونه 1000 نفر بیکار میشنن، شورای تامین داره همین مواقع باید ورود بکنه. این تو دیگه نمیشه دیگه مجلس چرا نظارت نمی کنه؟ مجلس اگر بتواند همون قوانین خودش رو که تصویب کرده است نظارت بکنه که با آیین‌نامه از بینش نبرن، یا آیین‌نامه درست بنویسن، یا این درست در کانال خودش قرار بگیره، این بسشه. چون یک مجلس 290 نفره، از این 290 نفر خب دیگه در واقع مثلا انتظار چی میرود؟ خیلی ها همین هستن که جدید آمدن، هنوز قانون نویسی یک تخصصه، هنوز تخصص ندارن. حالا بعضی هستن 4 بار 5 بار 3 بار یا حقوقدانن یا قاضی بودن، حالا ورود به کار دارن، والا الباقی که جدیدن. خب اینا باید یاد بگیرن. بحث این است که هی ما همه چیزو بندازیم به گردن مجلس که نمیشود. لذا ما حرفمون سر این است که اینجا باید عرض کنم که دولت دقت بکنه، آیین‌نامه رو درست بنویسه، در آیین‌نامه نویسی با همون کمیسیون که قانون نوشته مشورت بکنه. اینا آیین‌نامه ها رو برمی‌دارن. ما الان اخیرا فهمیدیم که نباید اختیار بدیم به دولت آیین‌نامه نویسی کنه، چون تحت عنوان آیین‌نامه نویسی قانون نویسی میکنن. بعد آیین‌نامه رو طوری مینویسن، اینو میبرن دیوان اعضای میگن این در تضاد با فلان، یه مرتبه هیئت عمومی دیوان یک رأی میده به خاطر مثلا رأی دو تا شورای متضاد، تمام قانون از بین میبره، که ما ده ها مورد از این مسئله دیدیم. اون مورد هم نسبت به
یعنی اینجوری من متوجه شدم آقا که دولتی که خودش مجریه خودش هم قانون برای خودش وضع میکنه و میگه من اینجوری انجام میدم.
از طریق آیین نامه و از طریق ورود پنهانی به بعضی از مصادیق مثل دیوان عدالت اداری میاد نقض میکنه.
و الان اینجا مجلس چطوری میتونه مقابله کنه با این موضوع؟
مجلس ما چند موردی که متوجه شدیم رفتیم با دیوان صحبت کردیم، دیوان لطف فرمودن اصلاح کردن اون موارد رو. هرچند هم چند مورد مثلا بوده مثل همین قوانین مربوط به ایثارگران و غیره، ما از طریق فساد کل ورود کردیم، خب نشستیم صحبت کردیم توجیه کردیم متوجه شدن. یا فرض بفرمایید موارد دیگر رو گاهی اوقات با دستای پنهان که دارن قوانین ما رو هوا میکنن از طریق ورود حتی مثلا به شورای نگهبان، اونجا ما صحبت کردیم با شورای نگهبان، مثلا این تبدیل وضعیت. خب این تبدیل وضعیت مثلا قانون در برنامه پنجم داشته که ایثارگران بدون آزمون برن در دولت خدمت کنن، در برنامه شما گفته با آزمون. خب حالا کسانی که فرض بفرمایید قراردادی بین برنامه آمدن یا شرکتی آمدن، از اون ازشون برای آزمون نمیدن، میگن شغل دارید، از اون ازشون حقوق ما 1.5 میدن، خب اینا میخوان آزمون شرکت کنن. خب این مسئله که دیوان آمده ورود مثلا اینا رو به شورای نگهبان منتقل کردن، قانون ما رو نقض شد. بعد ما صحبت کردیم، دوستان ما حقوقدانا نه فقها فرمودن ما حالا متوجه شدیم شما چی دارین میگین، درسته اینو کمک میکنیم. منظور اینه که میخوام بگم که دولت باید تصمیم بگیره ورای قانون نویسی ورود بکنه و اگر بهش اجازه آیین نامه نویسی هم میدهند، آیین نامه نویسی رو در حد چند ماده خاص برای همون جریان، نه که قانون
و تازه دهنم... میشه اینم باز مجلس بگه که خب این آیین نامه رو نوشتید بیارید ما ببینیم.
همین، لذا این مسئله است. از اون ور هم در رابطه رفع موانع تولید استاندارها باید ورود بکنن. استاندار باشه، اونم کی؟ یعنی کسی که از بخشداری شروع کرده شده معاون فرماندار، چند سال بعد شده فرماندار.
خب بعضیشون بخشدار نبودن که مستقیما استاندار شدن.
مشکل همینه، اون کسی که مستقیم شده فاتحه استان خونده، هیچی بلد نیست، یعنی بر اساس دوستی و حزبی آمده یک مرتبه شده استاندار، اون وقت نمیفهمه که فرق فرمانداری یعنی چی، رفع موانع تولید یعنی
31 استان داریم حاج آقا، شما بررسی کنید ببینید کدوماشون از بخشداری بعد اومدن فرمانداری، از فرمانداری اومدن معاون استاندار شدن بعد اومدن استاندار شدن.
الان به هر کدومشون میگن مجلس با قانون مجلس، و این مشکلشون خودشون نمیتوانن. ما حرفون با رئیس جمهور، بنده الان یک کسی که 3 دوره تو مجلس هستم، ما این آقای حسن روحانی رو هنوز نتونستیم ببینیم یه بار که بگیم آقا اینه.
خب سرشون شلوغه، ازشون درخواست رسمی باید بکنیم.
یعنی ما همین حرف رو نتونستیم تفهیم کنیم، هم به وزیر کشور هم به آقای رئیس جمهور، که بابا یک کسی که میخواد استاندار بشود یعنی رئیس جمهور یک کشور، استانداره مثلا خراسان 6 میلیون جمعیته، یعنی این رئیس جمهور قطر و امارات و دبی همه اینا هست، این باید خیلی ملا باشه. که حالا بعضی هستن
البته ملا که هستن حاج آقا،
نه ملای اون فن استاندار.
آها بله بله متوجه فرمایش شما شدم.
یعنی سیاست و اداره و اداری و استخدامی و انسجام بخشی و تولید و فرهنگ و همه این مسائل،
درسته.
و کسی که واقعا باید دیواج رد کشه اگر روی 24 ساعته 24 ساعت بدوه.
بله
واقعا
آقای جوزری دوست بزرگوار ما کارشناس مسائل حقوقی، یه سوال دیگه هم از شما دارن که انشالله شما در مجلس مورد عنایت قرار بدید.
حاج آقا من در خصوص بحث قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجراییش متوجه این مطلب شدم که مجلس آیا قصد نظارت بر این قانون رو داره؟ مشخصا همین رو عرض میکنم، چرا که شاهد بودم در استانهای متعدد، در استانهای متعدد، حالا غیر از تهران یه مقدار کار سریعتر انجام میشه، تولید کنندگان، واحدهای تولیدی و شرکتها مراجعه میکنن و مصوبات این عرض به خدمت شما ستاد اجرا نمیشه، هیچ گونه ضمانت اجرایی هم نداره. این تولید کنندگان نگون وقت، این زحمتکشان جامعه باید چه بکنن؟ و من سوالم این هست، هیچ کس پاسخگوی یه لحظه آجا، هیچ کس پاسخگو نیست. حتی این ستادها سامانه پیامکی ندارند. حتی در این ایامی که اپیدمی کرونا هست این ستادها سامانه ندارند، یعنی مراجعه مستقیم هست. میدونم مربوط به کار شما نیست، ولی نقش نظارتی مجلس رو میخوام عرض کنم. صرفا سوال میکنم، بحثم مقابله خدا نکرده با فرمایش شما نیست. بحثم این هست که آیا ضمانت اجرایی لازم نیست که فرض بر مثال رئیس شعبه بانکی یا مدیر عامل بانکی میاد میگه آقا ستاد گفته باشه من تبعیت نمی کنم، سیاست های بانک من اقتضا نمی کنه، یا رئیس اداره تأمین اجتماعی علارغم تصویب ستاد عنوان میکنه که من با قدرت خودم میام 500 نفر بیمه شده یک واحد تولیدی رو در ایام کرونا، حاج آقا وا مصیبتا، در ایام کرونا خدمات درمانیشون رو متوقف میکنم. من کاری ندارم اصلا به شأن مجلس سر جاش، قانون بسیار بسیار عالی وضع کرده، دولت هم بسیار بسیار اصلا به قول شما اشتباه کرده که در مبحث آیین نامه نویسی مبحث تخصصی که تخصصش رو نداشته گویا ورود کرده. حاج آقا آیا اینها چه بکنن؟ به کجا برن؟
ببینید اولا اگر ما استاندار باشیم، بنده استاندار باشم، همچنین مدیر کل تو استان راه نمیدم که بیاد همچین غلطایی بکنه. این یک نکته. نکته بعد، این عزیزان باید به مجمع نمایندگان استانشون بنویسن که آقا رئیس مجمع نمایندگان استان، ما همچنین یک مشکلی داریم. اگر عمل نمی شود به کمیسیون مربوطه، کمیسیون الان رفع موانع تولید شکل گرفته، کمیسیون اقتصاد شکل گرفته، کمیسیون نفت شکل گرفته، بنویسن. ما هم حتی در کمیسیون قضایی آماده هستیم، اگر به ما هم شکایت بکنن ما هم رسیدگی بکنیم. ما واقعا الان موارد خاص رو از این دست به هر حال مجلس، چه مجمع نمایندگان استان، چه عرض کنم که کمیسیون رفع موانع تولید که افراد خبیر و درستی اونجا قرار گرفتن الان این دفعه، چه عرض کنم که کمیسیون مربوطه، حالا اگر بحث اقتصاد بانکی پولی بانکی کمیسیون اقتصاد، اگر بحث صنعت کمیسیون صنعت، اگر بحث های کشاورزی کمیسیون کشاورزی، و یه پناهگاه دیگر هم به عنوان کمیسیون اصل نقد داریم که من امروز اونجا بودم دیدم به دقت و ورود کردن و چند نفر رو از علوم احضار کرده بودن بحث میکردن و اونها هم فهمیدن که نه، مجلس هم یه جایگاهی هست که باید تمکین کنن و متواضعانه پاسخ بدن. امروز اونجا بودن. به هر حال عرض کنم حضور هم کمیسیون قضایی هم آماده.
ممنونم حاج آقا از محبت شما، لطف و بزرگواری شما که به صورت تلفنی خدمت شما بودیم امروز. من خواهش میکنم که حالا میدونم سرتونم خیلی شلوغه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اگر به صورت حضوری هم محبت بفرمایید در برنامه راه حل تشریف داشته باشید خدمت شما خواهیم بود. که
شخص یک نماینده میتونه از طریق ماده 224 آیین نامه مجلس اسلامی، آیین نامه داخلی، ورود بکنه، شکایت بکنه از اون دستگاه، و به هر حال قدرت مجلس و نماینده کم نیست. ما کشورمون کشور پارلمانتاریستی است. یعنی چی؟ یعنی مجلس میتواند رئیس جمهور را استیضاح کند، اما رئیس جمهور نمیتواند یک نماینده را استیضاح کند.
دقیقاً.
ما مثل آمریکا نیستیم، مثل کشورهای نیمه ریاستی نیستیم. ما کشور پارلمانتاریستی است. پارلمان امام فرمودند در رأس امور، و پارلمان حاکم هست، و دلیلش هم اینه که همین پارلمان آقای بنی‌صدر را استیضاح کرد و از ریاست جمهوری خلع کرد، ولی دولت نمیتواند یک نماینده رو استیضاح بکند. پس این کشور پارلمان در رأس اموره، منتها این نماینده ها همکاران عزیز من باید متوجه باشن که فلان مشکل در استانشون در کشور رخ داده تا ورود بکنن.
خیلی متشکر و سپاسگزارم که به صورت حضوری به صورت حضوری هم خدمتون باشیم. به صورت تلفنی امروز خیلی جامع خدمتون بودیم. ممنونم از این که با صراحت هرچه تمامتر و با افتخار هرچه تمامتر، مثل زمانی که در خاکریسا جنگیدید و در زندانهای بسیا بودید، همینجوری صحبت کردید. من از این صراحت شما تشکر میکنم و امیدوارم که نمایندگان هم مثل شما اینجوری صحبت بکنن. خدا نگهدار شما باشه. یه واله کوتاهی رو بشنویم آقای سلطانی، فرصت نداریم. خیلی خوب، باید جمع‌بندی کنیم دیگه. آقای جزری، ما به این نتیجه رسیدیم که مجلس هم یه سری قوانین رو وضع کرده که در کنار این قوانین وضع شده، دولت اومده دوباره یه دورزنی هایی کرده طبق اون قوانین، آیین نامه وضع کرده. اون آیین نامه ها رو در صحن دولت مصوب کرده و رفته در استانهاش اجرا میکنه. یعنی یه اتفاقات عجیب و غریبی میفته که بعد این اتفاق بیفته که مجلس دوباره بیاد نظارتش رو خیلی ویژه تر داشته باشه. صحبت پایینی شما رو
حتما خواهش میکنم بزن. و در واقع این قوانین رو از شأن نزولشون خارج کرده و منشأ اثر نیستن، صرفاً یک سری قوانینن برای بحث کردن، برای ورود به در واقع مقالات، اثر اجرایی ندارن و یک بندگان خدایی به اسم واحدهای تولیدی با این قوانین سر کارن، اصطلاحاً قربان میرن و میان هیچ اثری نمیگیرن. من یکی دو تا موضوع دیگر رو تیتروار اشاره می کنم. بحث تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها هست که در اینجا داستان های محترم رئیس دادگستری های محترم استان ها میتونن ورود کنن. بحث داوری هست که مردم، یعنی در واقع سیستم قضایی وجه المصالحه نیست. سپاسگزارم از لطف شما، ممنونم.
انشاءالله باعث خدمت شما خواهیم بود. ممنونم. حسین سلطانی تهیه کننده برنامه، زهرا ربانی هماهنگی و مدیریت میز صدا را آقای عزیز برنده داشتن. بنده حمید آرایش با افتخار خدمت شما بودم. مردم ایران، شما بهترینید و بیشک لایق بهترین ها. راه حل وجود دارد.
افتخار ایله محرم
اتن غرقد خیت تن عباس منی اتن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلا می رادیو محرم محرم
ملمه چراغ سو یه سرر خدا ده کشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
روز شما بخیر عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتون و اینکه همچنان با ما اید از پخش رادیو گفتگو. امیدوارم تا به این لحظه از روز رو خیلی خوب سپری کرده باشین و در ادامه هم لحظات خوبی در انتظار شما باشه.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
یک سوال یک برنامه. شما همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه شرکت کنید. دو روش برای شرکت در مسابقه وجود داره. ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,000 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه هم واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. شرکت در مسابقه رو فراموش نکنید و در این لحظه هم همراه